برای دختر
آزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. چهار شنبه سوم شهریور ماه 95. قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب قضا بحث قسمت رو تموم کردیم. حالا میرسیم به النظر الرابع فی احکام دعوا. بحث بسیار مهمی است که حالا باید شروع کنیم. اول این بحث، وقتی یه دعوایی میخواد طرح بشه و قبل از اینکه احکام دعوا رو متذکر بشیم، در فقه و در روایات مدعی یه احکامی دارد، من الدعی علیه احکام دیگری دارد. یعنی مدعی در باب قضا احکامی برش بار میشد، منکر احکام دیگری برش بار میشد. حالا که چنین است، ما باید مدعی را از منکر تشخیص بدهیم. و یکی از موارد بسیار مهم باب قضا این است که قاضی مدعی و منکر را از هم تشخیص بده، بفهمد کی مدعی است کی منکره. چه کسی مدعی است باید بیانه اقامه کنه، چه کسی منکر است قسم میخورد و میرد. توجه میکنه؟ عمده در باب دعوا تشخیص مدعی و منکره، تا احکام مدعی و منکر را بار کنه. لذا آقایون فقها ها متصدی شده اند برای تعریف مدعی. خود به خود در باب قضا مدعی که معلوم بشد، منکر میشد اون طرفی که غیر مدعی است. پس یعنی ما اگر مدعی رو معلوم کنیم، منکر خود به خود معلوم شده، چون دعوا که دو طرف بیشتر ندارد که. اگر شما بتونید مدعی رو معلوم کنید، منکرم خود به خود معلوم میشه. حالا مدعی کیست؟ آقایون فقها ها در تعریف مدعی تعاریف مختلفی کرده اند. ببینیم این تعاریف آیا تمام میشد یا نه. یه تعریف، تعریفی بود که آقای حیدری که گفتن که لو ترک ترک، مدعی کسی است که اگر دست از ادعای خودش بردارد، کسی او را تعقیب نمی کند، دعوا خاتمه پیدا می کند. توجه فرمودی؟ لو ترک ترک. آیا این یه تعریف؟ این تعریف نسبت داده شده است، محقق این تعریف رو میگه در شرایع و مختصر، علامه در قواعد و تحریر، شهید در دروس و لمعه و شهید ثانی در شرح لمعه اینو دارد. در مجمع الفائده و البرهانم اینو اختیار کرده. در ریاض صاحب ریاض میفرماد لعله المشهور والقائل بغیرهی مطلقا غیر معروف. در مسالک از این لو ترک ترک تعبیر کرده است که مدعی او کسی است که اذا سکت خلی ولم یطالب بشی، اگر ساکت شد کسی کارش ندارد و از او مطالبه چیزی نمیشه. خیلی خوب، که این عبارت اخرای همون لو ترک ترک. آیا این تعریف رو ما میتوانیم اخذ کنیم که مدعی اون کسی است که اگر ترک بکند مخاصمه را، کسی با او کاری ندارد. البته توجه دارید که این تعریف وقتی درست است که لو ترک ترک، یعنی از اون حیثی که این دعوا اقامه کرده بود، از اون حیثی که این دعوا اقامه کرده بود اگر ترک بکند، از اون حیث کسی نمیتوند او را تعقیب بکنه، لکن ممکن است از حیثیات دیگه چه باشد؟ قابلیت تعقیب داشته باشد. خیلی خوب، مثلا ادعا کرده از برای کسی که این به من مدیونه، مال مرا خورده. خیلی خوب، بعد از این ادعا صرف نظر کرد. خب الان دیگه نسبت به این ادعا وقتی صرف نظر کرد پرونده بسته میشه. اما فرض بفرمایید منکر بیاد اینجا و از او ادعای چه کنه؟ اعاده حیثیت، که تو به من تهمت مال مردم خوری زده ای، بنابراین اعاده حیثیت میکنه. خیلی خوب، خب این الان این مدعی تحت تعقیب قرار گرفت دیگه، اشکال کرده اند. خب الان مدعی بود، لکن وقتی ترک کرد لم یترک، تعقیبش کردن، تو تهمت زده ای و منکر ادعای حیثیت میکنه. این اشکال وارد نیست بر این تعریف. چرا؟ به خاطر اینکه این تعریف میگه از اون حیثیتی که او وارد شده است ترک، نه من کل الحیثیات ترک، نه اینکه دیگه پرونده ای بر علیه او قابل دعوایی بر علیه او قابل اقامه نیست، از اون حیث ترک. وقتی حیث رو توش آوردید، این نقضی که وارد شده، این نقض جواب داده میشود. این یه تعریف. تعریف دوم، فرموده اند مدعی کسی است که ادعا میکند خلاف اصل را. حالا بریم جلو، این یه تعریف. یه مورد نقض بهش وارد کرده بودن، مورد نقض را جواب گفت. حالا بریم جلو. تعریف دوم، گفتن مدعی کسی است که خلاف اصل میگه، و مراد از اصل اینجا نه فقط اصل عملی است، امارات معتبره مثل ید و مانند اون را هم شامل میشد. گفتند اگر کسی خلاف اصل، چه اصل عملی چه امارات معتبره مثل قاعده ید، حرف بزند، او میشد مدعی. و اگر کسی موافق اصل باشد، نه. حالا اصل میخواد اصل عدم باشد یا غیرش، و اون بفرمایید که میخواد استصحاب باشد یا غیر استصحاب باشد. اگر کسی ادعایی داشته باشد که ادعا خلاف اصل است، این ادعای خلاف اصل میشد چی؟ میشد مدعی. توجه فرمودی؟ خب این تعریف قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میدونید ما اولا اصول مختلفی داریم، و لعل کسی که ادعای خلاف اصل میکند، منکرم اون طرفش که ادعای که انکار میکند، قول منکرم خلاف یک اصل میشه. چرا؟ چون اصول متعدده. یعنی در فرضی که اگر ما بخوام این تعریف رو بپذیریم، مدعی ادعای خلاف اصل رو میکنه، منکرم وقتی دارد انکار میکند، اونم ادعای یه خلاف اصل دیگریست. چرا؟ چون اصول متعدد. پس بنابراین هر دوشون میتونن خلاف اصل بشه. اون وقت در جایی که هر دو خلاف اصل شد، وقت چه میشد؟ اگر ما این قول رو بپذیریم، میرد تو باب تداعی، یعنی دو تا ادعاست. توجه فرمودید؟ وقتی دو ادعا شد، باید هر دو اقامه چه کنن؟ بیانه کنن. خب در فرضی که هر دو اقامه بیانه کردن، داخل در مرجحات میرد و بله، داستان میشد یه داستان دیگه. این تعریف ظاهراً پذیرشش تمام نباشد که مدعی کسی است که قول خلاف عصر رو میگه، ربما منکرم قولش میشد خلاف عصر.
مثلا مدعی خلاف عصر رو داریم سر قاعد ید اون طرف چه عصر خلاف عصر
میگم ربما، نمیگم همیشه. تعریف خیلی
خوب اصل میگم درست اصل زمان زمان قاعده
ید نه اصل نمیگه مطابق قاعده ید باشه، میگه مدعی کسی است که قولش خلاف اصل است.
اصل قاعده ید
نه، اصل یعنی اصول عملیه و امارات معتبر. اصل یعنی این، اصل یعنی قاعده ید نیست. ده خود تا اشتباه تعریفشون، خودش اینجور تعریف نمی کنه. اگه این باشه که وقت تو خیلی از دعاوی اصلا قصه یدی وجود نداره، وقت شما مدعی و منکر از کجا تعیین میکنی وقتی ید نیست؟ لا اله الا الله، یکی یکی. این اصل قاعده ید نیست. این اصلی که آقایون میگن مدعی کسی است که قولش خلاف اصل باشد، یعنی امارات معتبره، یکیش قاعده ید. و بفرمایید چی؟ و اصول عملیه. اگر کسی، یعنی حتی اصل رو فقط اصل عملی نگیری، اصل رو امارات معتبرم بگیری، کسی که حرفش خلاف اصل است، اصل به این معنایی که گفتیم، این میشد چه بفرمایید؟ این میشد مدعی. خب ما اشکال میکنه، میگم آقا ربما منکرم قولش خلاف یه اصل میشه، چون اصول متعدده، چون اصول مختلفه. وقتی که اصول مختلفه و متعدده، منکرم قولش میشه خلاف اصل. وقت منکره چیکار کنیم؟ وقت بگم دوتا مدعیست، میره باب تدائی، وقت مشکل میشه. پس بنابراین این تعریف دوم قابل پذیرش نیست. تعریف سوم، قواعد فقهیه جزء امارات محسوب می شود یا جزء اصول؟ قواعد فقهیه جزء امارات.
خب تعاریف اماراتش می بخوره.
چرا؟
که برای امار داریم یه نسیه در اون بسن یه قاعد
همون، اونم امارستی که مشکلی نزد. تعریف سوم، گفته اند مدعی او کسی است که ادعا میکند، ذکر میکند یه امری را که مخفی است به حسب ظاهر، یعنی به صورت متعارف و معتاد این امر، امر مخفی است، مدعی را ادعا میکنه. خیلی خوب، اینم تعریف سوم. خب این تعریف هم که مدعی او کسی است که یک امر مخفی را ادعا می کند به حسب متعارف و به حسب معتاد، اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خفا خودش یک امر مبهمی است که ذو مراتبه، مقوله به تشکیک. مثل فرض بفرمایید مثلا عدالت، امانت. شما از کجا میدونید عدالت یک کسی رو؟ عدالت رو پیشونیش که ننوشته عادلون، که امر مخفی است. عدالت واقعی امر مخفی است، حسن ظاهر اماره عدالت. امانت داری، آدم امریش تا پت شالش و عمامه، بفرمایید گنبد مسجد شاه و عصاب و نعلین و اینا، فکر میکنن این امانت دار است و اینا، یه چیزی رو بهش میدن. بله دیگه، اگه پشت گوشاشون رو دیدن اینم میدن، هیچ کاریش هم نمیتونن. آیا امانت داری یه امریست که بله ظاهره؟ نه، مخفیست. خیلی خوب، بنابراین وقتی شما تعریف بکنید مدعی رو که ادعا میکند یک امر خفی را به حسب ظاهر، توجه میفرمایید؟ خب این امر خفی به حسب ظاهر، یا ممکنه این طرف که مدعی میگه امر خفی است، اون طرف هم که منکر میگه امر خفی است. خب لکن خفا ممکنه فرق داشته باشه مرتبش در هر طرف، پس بنابراین نسبت به منکرم میشد امر خفی باشد، اون منکره یه امر خفی است. و بنابراین بله بفرمایید، این را نمیشد که گرفت. توجه فرمودید؟ مثلا شما، ما در باب اسلام زوجین، آقای سیفی یک زن و شوهر ارمنی یهودی کافر، قصه ای که داریم میگم قبل دخول، بعد دخول مسئله عوض میشه. قبل از دخول این زن و شوهر، زنه ادعا میکنه من مسلمان شده ام قبل از شوهر، و در نتیجه بلوغ من توش ندوخ دخول سمکشون این رو نگه قبل از دخول، قبل از اینکه دخولی انجام بشن، اینا زن و شوهرن، هنوز دخول نشد. این دخول که واقع نشده، زنه میگه من مسلمون شدم، در نتیجه وقتی زن مسلمان باشه شوهر کافر، عقد نکاح چه میشه؟ باطل میشه قبل دخول. زنه میگه من مسلمان شدم، عقد نکاحم باطله، الان من آزادم میرم. مرد میگه چی؟ مرده میگد که بله شما مسلمون شدی، اما یادت رفت ما اون روز صبح که از خواب بیدار شدیم، شما خواب ده که نقل کردی که من چه خوابی دیدم و اینا، مثلا دوتاییمون با هم مسلمون شدیم. اگر چه باشد تقارنه در اسلام باشد، نکاحشون چیه؟ نکاح باقی. درسته؟ مرد ادعای تقارن میکنه در اسلام، میگه ما با هم مسلمون شدیم، نکاح باقی است، دستتو بده تا ببرم. زنه میگه نخه من زودتر مسلمون شدم، من امرو مسلمون شدم، تو فردا مثلا، پس نکاح از بین رفته. توجه فرمودید؟ یا اصلا مرده میگه من زودتری تو مسلمون شده، و مرد اگر زودتر مسلمون شده باشد چه میشد؟ اگر زن کتابیه باشد عقدش صحیح، ولی اگر زن کافره باشد، نه کتابیه، جزو کافره هایی که غیر کتابیاتن باشه، بله باز عقد باطله. حالا زنه اینجا ادعای تقدم اسلام رو داره، مرد اینجا ادعای چه دارد؟ ادعای تقارن دارد. خب چیکار کنیم اینجا؟ خب نه، شاهد ما نقض این تعریفه. آها، ما میخوام بگم الان ما از کجا میدونیم که کی تقارن، آیا اسلام اینا تقارن داشته است یا اسلام زوجه مقدم بوده است بر اسلام زوج؟ اینا هر دو خفی است. توجه فرمودی؟ وقتی که اینا هر دو خفی شد، خب پس بنابراین این تعریف الان صادق نیست. کدوم یکی رو ما مدعی؟ هر دو رو مدعی بذاریم؟ بریم باب تداعی چی کار بکنیم؟ توجه فرمودید؟ پس بنابراین این تعریف ناقص. تعریف چهارم میگد اخذ میکنیم به تعریف دوم و سوم معن، یعنی میگه مدعی کسی است که قولش خلاف اصل باشد و یک امر مخفی را ادعا بکند. دو تا تعریف رو با هم اخذ میکند. خب نقدش میشد هر آنچه که بر تعریف دوم و سوم نقد وارد کردیم بر این با هم بر اینجا وارد میشد بر تعریف چهارم که جمع بین تعریف دوم و سوم. تعریف پنجم، تریحی در مجمع البحرین نقلش میکند. تعریف پنجم این است که مدعی کسی است که میخواد یه قضیه ای را بر غیر ثابت کند و جناب تریحی میگه من این مطلب را از حدیث استفاده میکنم. مدعی کسی است که میخواد بر غیر یک قضیه ای را ثابت کند. تعریف خیلی مجمله. تعریف ششم، گفتن مدعی کسی است که از او مطالبه بیانه می شود و منکر کسی است که از او مطالبه بیانه نمی شود. باریکلا این که اصلا دوره که ما اول باید ببینیم مدعی کیست تا بگون بیانه رو بیار. حالا این میگه بیانه اونیست که بله مدعی کسیست که باید بیانه بیارم که تعریف دوری میشن. ما میخوام بفهمیم کی مدعیست تو دعوا، کی منکر، که به مدعی بگم برو بیانه بیار. میگه خب اونی که بیانه میارد مدعیست. خب این که اول کلام هست. میخوام ببینیم
که
این تعریف شیش. میخوام ببینیم که کی باید بیانه بیارن. ترجمه فرمایید، این که چه کسی باید بیانه بیارن به وسیله مدعی معلوم میشد. شما میگون که نه، مدعی کسی است که از او مطالبه بیانه میشد. پس این تعریف تعریف دوری است و نتیجه ای در بحث ندارد. قائل این قول را نخه ندارم. تعریف هفتم، تعریف هفتم این است که ما بیاییم و بفهم و بگم چی و بگم آقا این تعاریف هیچ کدومش تعریف حقیقی نیست. البته تعاریف دیگری هم شده که جمع بین تعاریف قبلی است. مثلا بله بفرمایید که فاضل نراقی در مستند الشیعه میگه تعریف اول و دوم و پنجم یکیشو شما اخذ کن. اول لو ترک ترک، دوم کسی که مدعی خلاف اصله، پنجم کسی که در مقام اثبات قضیه بر غیرش. میگه از میان این تعاریف شما از اینا یکیش رو میخوای اخذ کنی، هر کدوم رو میخوای اشکالی نداره. اینم مال فاضله نراق. پس این تعریف هفتم. هشتم صاحب عروه میگه تعریف اول و دوم و پنجم مثل نراقی. اینا بر میگردد به تعریف عرفی. اینم پس این در واقع نراقی و صاحب عروه با هم همراه میشه. ما چه بگم آقا؟ خوب توجه کنید، اینا الان شد تا الان هفت تعریف. تعریف هشتم میگم آقا هیچ کدوم این تعریف درست نیست. مدعی نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعه دارد. بنابراین تعریفی در شرع از مدعی نشده. پیامبر می فرمایند صلی الله علیه وسلم البینتو علی المدعی والیمینو علی من الدعی علیه. تمام شد. مدعی کیست؟ پیغمبر تعیین نکرده، تعریفم نکرده. بنابراین تعریف مدعی احاله بر چه شده؟ بر عرف شد. احاله بر عرف شد و نه فقط در قضای اسلامی، در بقیه دادگاه ها و قوانین قضایی دنیا شما هیچ جا پیدا نمی کنی که مدعی رو تعریف کنی. بگید آقا مدعی تعریفش اینه، منکر تعریفش اینه. در هیچ قانون قضایی شما تعریف نداری. در قانون اسلام هم تعریف برای مدعی نشده است. مدعی احاله بر چه میشه؟ عرف میشه. در عرف کدوم یکی اینا رو مدعی میبینن؟ توجه میفرمایید؟ احاله بر عرف. پس مدعی و منکر حقیقت شرعی و متشرعه ندارن. ایکال و رضا تو دادگاه ها نگاه کنیم. نه اونی که اول میرد مدعی ملبس بشه یا طرح دعوا رو جوری میکند که منکر میشه. دست قاضی هم نیست. شما باید ببینید عرف کی را چه حساب میکند؟ مدعی حساب میکند، کیا منکر حساب میکند. شرکت نفت انگلستان رفته است از دولت ایران شکایت کرده است به دادگاه لاهه زمان مصدق. اینا با من قرارداد امضا کرده ام. الان قراردادی رو که امضا کرده ام نفت ایران مالی منه طبق این قرارداد. الان اینا قرارداد خودشون رو یک طرفه چه کرده ام؟ فسخ کرده ام. درست شد؟ خب وقتی این دعوا طرح میشد در دادگاه به حسب اول امر کی میشد مدعی، کی میشه منکر؟
مدعی.
اینا که طرح دعوا کردن اینا میشن مدعی. دولت ایران منکره. خیلی خوب، اونا اسناد رو ارائه میدن، اسناد امضا شده توسط دولت ایران که اینا قراردادایی است که ما با دولت ایران امضا کردیم. درست شد؟ خب حالا او کسی که برای دفاع میرد که مصدق رفت برای دفاع، خب اینا قرارداد بود دیگه، امضام شده بود، دولت ایران هم امضا کرده. الان دولت ایران قراردادی رو که زیرش امضا کرده قبول نداره. به حسب ظاهر وقتی قرارداد بین المللی نقض بشه، ناقض قرارداد باید چی کار کنه؟ باید یا خسارت بده یا مجبور میشود به این که قراردادش رو تمکین کنه. درست شد؟ خب الان بله، یعنی قرارداد کماف سابق ادامه داشته باشه. خیلی خوب، مصدق کاری که کرد تو دادگاه بین المللی لاهه گفت آقا این نفت مالی کیه؟ آیا مالی انگلیس هاست یا مالی مردم من یا مالی ملت ایران؟ خیلی خوب، وقتی که نفت مال ملت ایران است، اینا الان با این قراردادی که بستن با ثمن بخس ثروت ملی ملت من را دارن چه میکنن؟ غارت میکنن. به همین جهت ما این قرارداد رو قبول نداریم. این ثروت نفت مال ملت ایران است، نه مال انگلستان. پس بنابراین چون مال ملت ایران است ما تحویل اینا نمیدیم. درست شد؟ خب الان فرق کرد دیگه. الان اونا میگفتن اینا محکومن، باید نفت رو بدن ما ببریم. مصدق برگردون مطلب رو، گفت چی باید؟ مالی ما رو اینا باید ببرن؟ مالی ما رو میخوان بخورن؟ من ملت خودم ملت فقیری هن، احتیاج به درآمده این نفت دارم. من موظف نیستم که نفت انگلستان رو چی کنم تأمین کنم که به ثمن بخص توجه میکنه. شما در هیچ سیستم غذایی تعریف مدعی و منکر ندارید. میرد تو دادگاه، خود دادگاه بررسی میکند ببیند آیا عرف کدوم رو مدعی حساب میکنه کدوم رو منکر. بله قبول داریم بعضی وقتا نص داریم که مدعی و منکر رو تعیین کرده تعبدن. اونجایی که در شرع تعبدن مدعی و منکر رو تعیین کرده اونو اخذش میکنه. ما فقه هست و فقه بناش بر تعبد است و اخذ میکنه. بله مثالم دارم. مثالش این است که در نکاح سجاد بشه، در نکاح زوج و زوجه خلاف دارن. زوجه میگه دخول شده است، پس من چیا طلب دارم؟ تمام مهریه. زوج میگه من دخول نکرده ام، پس نصف مهر باید بهش بدم. ضعیفه دروغ میگه. خیلی خوب، پس الان بحث در دخول و عدم دخول است. زوج میگه دخول کرده، تمام محرم رو باید بده. زوج میگه آقا من نکردم به جدم، پس وقتی نکردم باید چه بدم؟ نصف مهر بدهم. چیکارش میکنی؟ سزشی قانونی در فرضی که دختر باشد سیبه، کنترل نمیندازه.
مرد میدونه زن قابل تشخیصه،
قابل تشخیص. میگه به این خانم پزشک قانونی صبح ساعتی 8 که بره دکتر، پزشک قانونی با معاینه میگه دیشب ایشون بهش دخول شده. شوهره میگه من نکردم. ببینید ببینین تازه کی کرده. پزشک قانونی که نمیتونه بگه کی دخول کرده. میگه ایشون دیشب مدخولون به ها واقع شده.
زوج مدعی زوج مدعی.
هر دو اینجا روایت داره. روایت با سند صحیح داره.
روایت همون را تایید کرده.
روایت کیا تایید کرده؟ کدوم روایت تایید کرده؟
که زور. همون که در طبق
مرد.
در طبق بقول مرد.
اوشکو.
زور اتفاق.
شما میگید اینجا باید زوجه
چه ما اصلا حرف بدون ما داریم
شهر آمده است میگه زوج
مرتبه
شما روایت میفرماید. روایت میفرماید اینجا تفصیل میگذاریم بین تقدم قول زوج و زوج. آیا بین اینا خلوتی بوده است یا نبوده است؟ اگر خلوتی بوده است بین این زوج و زوجه، قول کی مقدم است؟ قول زوجه مقدم است. و اگر خلوتی نبوده است، قول
زوج
مقدم است.
اصلا
ترجمه میکنیم؟ نه اونا دیگه خلوت ببینید، پس روایت تفصیل میگذاره. این روایت خب دیگه اون خیلی طرفی ارزه، اونا دیگه کارش نمیشه. روایت میگه خلوت بوده یا نبوده، میگه بله دیشب ما پهلو خانم بود، اما دیشب ما خوابیدی. خب تموم شد، قول زوجه مقدم میشه. خیلی خوب، الان یعنی چی قول زوجه مقدم میشه؟ یعنی زوج اینجا میشه منکر. زوجه اینجا میشه منکر، زوج باید بیانه بیارد دخول نکرد. تموم سب. اونا اون یه مطلب دیگریست. الان میگن آیا شما خلوت داشته اید یا نه؟ قاضی سوال میکنه. خیلی خوب، میگه بله ما دو شب پهلو هم بودیم. خب به زوج میپرسد، از زوجم میپرسه خلوت داشته یا نه؟ هر دوشون میگن بله، اقراره، بله ما دو شب رفتیم شمال و اونجا با هم بودیم. میگه که روایت میگه اگر خلوت دارد قول زوجه مقدم است. قول زوجه مقدم است یعنی زوجه میشه منکر، زوج باید بیانه اقامه کند بر عدم دخول. متوجه شدی؟ اگر خلوت نباشد، زوج و زوجه گفت شما پهلو هم بودین، گفت نه ما هر جام که بودیم خانوادگی بوده، کنار هم نشستیم و خلوتی نبوده است. اگر خلوت نیست قول کی مقدمه؟ زوج مقدمه. زوج میشد کی؟ منکر. زوج برای دخول باید بیانه اقامه کنه. متوجه شدی؟ اینجا نه اصل که اینجا اصل بر عدم دخول است دیگه، چون این خانم یه وقت مدخولم به ها نبود، استصحاب میگه الانم هنوم مدخولم به ها نیست، لکن الان دقت میکنید، الان روایت اومده تفصیل میذاره.
چی
داره حل نکرده؟
تا دیر
دعوا
اضافه کرده.
چه
دعوایی بوده؟ خلوت بوده، اون یه خلوت نه.
قاضی که قاضی که به این خری نیست که. قاضی میگه که قاضی اب صورت مسئله رو با حکم یک نمیگه تا بعد بگید خب کدومش است که. قاضی میگه خانم اسم وکیل هم اینها رو بلد نیستن که بهت میگن تو خودت لا لا. خب گفت میپرسد، میگد که قاضی خانم شما میگوید دخول شده، میگه بله. مرده رو میگه شما میگوید چه، میگه آقا من نکردم، بی خود. میگه این میخواد یه پولی بی خودی از ما بستونه، نصف مهر رو میخواد بی خود مطالبه کنه، بنده دست به ایشون نزدم. خب نزا سر نصف مهر دیگه، نصف مهرم ممکنه لا اله الا الله. گوش کن،
دخول نکه عدم دخول یعنی از عدم خلوت روشه.
نه روشه کجا روشه؟
همه اونه که زن دارن هم شب خلوت
این
هر شب هم میزنن. ببخشید
گوش کن، دخول با خلوت این لازم و ملزم نیست. خیلی خوب، پس بنابراین قاضی نمیاد برای شما اینا رو که من گفتم برای اونا بگه، که میگه خیلی خوب شما زوج زوجه خانم آقا با هم خلوت داشته اید میگه خب بله ما دی شب تو خونه پلو هم خوابیده. خیلی خوب. بله ما دی رو رفتیم توی هتل مسافرت با هم بودیم. میگه اگر شما دوتا با هم خلوت داشتین یا نه؟ این سوال. مفروضم این است اقرار میکنم. با نه هم زوج هم زوج. میگه بله دوتایشون میگن بله ما خلوت داشتیم. یا میگن نه نداشتیم خلوت. میگه نه ما فقط با هم رفتیم توی باغ. خانوادگی بود دیگه. خانواده ما بودن. خانواده اونام بودن. خیلی خوب. ولی باغه. خب باقی که خانوادگی برن خلوت نیست. لکن زنه میگه دستی منو گرفت برد پشت درختا خلاص. اما خلوت نیست. دقت میکنی؟ خیلی خوب. سوال میکنه خلوت بوده یا نبوده؟ اقرار میکنن هر دو. میگن خلوت نبوده یا خلوت بوده؟ میگه اگر خلوت بوده روایت میگه بود. قول زوجه مقدمه. پس زوجه میشه منکر. مقدمه و نه ثابت بشه. مقدم. الان آقای زوج باید بیانه بیارد که دخول نکرد. توانست بیانه بر عدم دخول بیارد فهوه. نتوانست بیانه بر عدم دخول بیارد تمام مهر باید بده. زن قسم میخورد بر این که چی؟ این دخول کرده تمام مهر رو میگیره. اگر دوتاشون گفتن نه آقا خلوت نبود، ما دوتا جمعه رفتیم تو باغ، خانوادگی هم رفتیم، پدر و مادر من بودن، پدر و مادر اون بودن، با هم رفتیم تو باغ، خانوادگی رفتیم، خلوت نبوده است. میگه خب خلوت نبوده با هم. خیلی خوب. قول کی مقدمه؟ زوج مقدمه. قول زوج مقدمه. یعنی زوج میشه اینجا منکر. خانم میگه نه دخول کرده، باید بیانه بیارن. بر دخول باید بیانه اقامه کنن. نتونست بیانه اقامه کنن، زوج قسم میخورد دخول نکردم، نصف مهر میدن. توجه کردی؟ خب این مورد تعبده. یعنی ما میگم این مورد رو شما عرضه به عرف بکنید، عرف روی خلوت نمیاد چیکار کنه مدعی و منکر رو تشخیص بده. میگه آقا یه وقت پسر بی حیا بودست، بله گرفتست بردست پشتی یه درخت کارت تموم کرده، یا تو استخری آب همینجور که بقیه داشتن شنو میکردن اینم شنو میکرده، همونجا زیر آب زده است و رفته. آن ولو خلوت نبوده است، اما کارا زیر آب تو استخ گرفته است، پشت درخت تو باغ رفته است، پشت درخت همونجا کارش کرده است اومده. خلوت و عدم خلوت دلیل بر دخول و عدم دخول نیست. پس این نص، این نص به همون نص که به ما رسیده از قبول میکنیم. و اینجا میام مدعی و منکر و مطابق خلوت و عدم خلوت میچینیم. این تعبد. هر جا که تعبد از ناحیه شارع رسیده فهوه، اونا عکس میکنیم رو چشم میزه فقه تعبد. هر جا تعبد نرسیده میگم این کالم عرف میشه. عرف در این ماجرا مدعی رو چه کسی میبیند؟ همون مدعی است. منکر رو چه کسی میبیند؟ همون منکر. و توجه داشته باشید تو مسب دعوا، مسب یعنی طرح، تو طرح دعوا مدعی و منکر ممکنه جاشون چه بشه؟ عوض بشه. خیلی داره، خیلی داره. تمام هنره وکیلا همینه، طرح دعوا رو جور میکنن جا مدعی و منکر چه میشن؟ عوض میشه. توجه کردی؟ وکیله چون بلده، مردم که بلد نیستن. طرح دعوا رو جوری میکنن مسب دعوا، طرح دعوا که عوض شد، مدعی و منکر جاشونو به هم میدن. اون وقت با تعویض این مدعی و منکر چه میشد؟ میتوند یک بفرمایید که محاکمه باخته را ببرد، چون طرح دعوا را عوض کرد. ملاحظه فرمودید؟ مثال برای شما بزنم. الان فرض بفرمایید این عبای سجاد که به ید سجاد، خب این عبایی که در ید ایشونه و تصرف ایشونه، من مدعی میشم این عبا مالی منه، درسته؟ من میشم چی؟ من میشم مدعی. چرا؟ چون عبا ید اوست. سجادم میگه نه این عبا مالی خودمه، سجادم ید دارد به عبا، پس بنابراین من ادعای ملکیت این عبا رو میکنم، من میشم مدعی، ایشون میشد چی؟ ایشون میشد منکر. من باید بیانه اقامه کنم برای اینکه این عبا مالی منه. خب بیانه نداشته باشم، او قسم میکنه عبا رو هم که دستش میگیره. همینو میشد یه جور دیگه تعریف. اگر من طرح دعوا اینجور بکنم که آقای سجاد این عبا را من به شما هبه کردم، هبه غیر معوضه و غیر زیرهمه، الان هبه خودم رو میخوام چیکار کنم؟ پس بگیرم. پس من ادعای هبه بودن میکنم. خب سجاد ادعای چه میکند؟ فرض بفرمایید ایشون اگر ادعا و ایشون گفت بله شما این عبا رو به من دادی، اما من این عبا رو چه کردم؟ من خریدم عبا رو، من خریدم. عبا هبه نیست که شما هبه کرده باشی. خیلی خوب، الان اینجا کدومش میشد؟ مدعی کدوم میشه؟ ایشون باید اثبات خرید رو بکنه، درست شد؟ ببینید عوض شد. اونجایی که میگم مالی منه، من مدعی میشم. الان که ادعای هبه کردم، من میگم مفتی دادم، ایشون میگه نه مفتی ندادی، پولشو بد دادم. خب ایشون میگه من پولشو به تو دادم، چی مفتی اینا به من دادی؟ چون هر دو توافق داریم، مال از طرف من منتقل شده است به ایشون، من میگم مجانن منتقل شده هبس، اون میگه چی مجانی، پولشو گرفتی گذاشتی تو جیبه. لکن آقای سجاد قبول داره که مال از من بهش منتقل شد، درست شد؟ حالا که قبول دارد مال از من منتقل شده، من میگم آقا هبس، اون میگه بیعه، خریدم ازه، یعنی خریدم تو الان نمیتونی پس بگیری، درسته؟ الان ایشون ادعای بی دارد، لکن ملکیت سابق من پذیرفته شد که به هر حال قبلا عبا ملکی من بوده و از من منتقل به ایشون شده. من ادعای هبه میکنم، او ادعای بی دارد. اگر هبه باشد، من چون غیر زیرهم است و غیر معوضه میتونم پس بگیرم. اگر بی باشد چی؟ نمیتونم دیگه پس بگیرم. بی لازم، عقد لازمه، باید خیارات بیاد و اینا که مفروضم اینه نیست، پس نمیتونم پس بگیرم. خیلی خوب، الان اینجا کی مدعی است کی منکر؟ آقای سجاد که ادعای بی میکنه، به یه شبه ثابت. ببینید اگر از راه اول میرفتم میگفتم عبامالی منه، من مدعی شده بودم، من باید بیانه میبردم چون عباید سجاده. خب حالا من از اون راه نرفتم، مصب دعوا رو عوض کردم، مصب دعوا رو که عوض کردم سجاد شد مدعی، او باید بیانه بیارم. دقت میکنید؟ یعنی مدعی و منکر در مصب دعوا فرق میکند با هم. چی؟ تو مصب، تو طرح دعوا و تمام هنره یه وکیل یا یه کسی که دعوا رو طرح میکنه این است که ببیند دعوا رو چه جور طرح بکند که به موفقیتی که میخواد راحت تر برسن. توجه میکنه؟ زنه آمده ادعای مهر میکنه، اجازه بده، زنه ادعای مهر میگه مهرمو بده، مرد میگه چی؟ نمیتوند بگه که نمیدم که، مهر کرده، سند و مدرک داره، ثبت شده، اینقدر مهر کرد. زنه میگه مهرمه بده، خیلی خوب. مرد چه بگه؟ مرد میگه میدم، او چشم میذارم و میدم، بیا بریم با هم زندگی بکنی، مهر رو میدم. چرا نمیدم؟ باید بدم، میدم، اما حالا یه جا که ندارم بد بدم، خورد خورد بد بدم، خورد خورد بد میدم. اما تو زنمی، میگه نمیگوی زنی من، پس باید بیای بری تمکین کنی. توجه میکنی؟ زنی از این طرف میخواد مهر رو بگیره، طلاقش هم بگیره، یعنی حاضره به زندگی نیست. مرد اگر در دادگاه بگد که من اینا میخوام طلاقش بدم، دادگاه میگه چی؟ میگه اشکال نداره، از طلاق به ید من اخذن به ساق، میخوایی طلاق بده، طلاق بده، مهرشو بده، برد به سلام. مرد نمیخواد مهر بدد، قاعدتا میگه که من زنم رو میخوام، اصلا من نمیخوام طلاق بدم، میخواد طلاق بده دا. اما تو دادگاهی که بگید میخوام طلاق بدن، میگن مهر رو بده و طلاقش بده، نمیتونی که حقشو بخوری که، نمیخواد بده، حالا داره یا نداره، نمیخواد مهر بده، میگه من میخوام با این زندگی کنم، من نمیخوام طلاق، بیا تا بریم با هم زندگی کنیم، مهرش کردم من میدم، چشم تو چشم، خب حالا ندارم بدم، خورد خورد بعدن میدمش، اما حالا بیا زندگی کن. زنه چی؟ زنه نمیخواد زندگی کنه، میگه من طلاق میخوام. میگه خب، میگه طلاق میخواد، مهر رو ببخشت طلاق. ببینیم فرق کرد، مصب به دعوا فرق، دیگه صاف میگه میخوام طلاقش بدم، دادگاه میگه مهر رو بده و طلاقش بده، حالا میگه نمیخوام طلاق، دوستش دارم، میخوام با هم زندگی کنی، بیا بریم، بیا بریم. دادگاه میگه خب خانم میخواد، برای چی میخوای طلاق؟ بیا برو باش زندگی کن، مهردم میگه میده، ما موظفش میکنیم ماه اینقدر بابت مهر بده، توجه میکنیم، بیا برو زندگی دو بکن. زنه نمیخواد زندگی کنه، درست شد؟ در نتیجه چه میکنه؟ در نتیجه میگه من طلاق میخوام، من با این نمیتونم زندگی کنم. وکالت در طلاق داشته باشد؟ نه. با اگر وکالت در طلاق دارد، نوعا اینا وکالت در طلاق مطلق نیست، مشروطه، یعنی اگر اتفاقی بیفتد، اگر فلان بشود، این حق طلاق دارد. و الا اگر زن مطلقا وکالت در طلاق از شوهر گرفته باشد، بله خودشو طلاق میدن، مهرش هم ادعا دارد، میگیرد. در جوهر مده؟ بله. بنابراین آها، مسبب دعوا، طرح دعوا. یه وقت یه کسی یه دعوا رو جوری طرح میکنه، توجه میکنید، که میشه مدعی، بینم نداره. اما همون دعوا رو میشه جوری طرح بکنه که به جایی که بشه مدعی بشه منکر، طرفش مجبور شد بیانه بیاره. متوجه؟ و تمام هنر وکیل همینه. یا خود افراد، قاضی که باید خود قاضی که نمیتونه تعلیم بده که. قاضی طرح دعوا رو پیشش میکنن، طبق طرح دعوایی که شده مدعی و منکر رو تعیین میکنه. خب اونی که زرنگ مسئله، ببین مثلا فرض بفرمایید ضعیفه، میگه من زنی این آقام، بگون مهریه منو بده. این میبیند اگر اقرار به زوجیت بکند، توجه میفرماید، اقلن باید چیکار کنه؟ باید اقلن نصف مهر رو بده. درسته؟ از اول میگه دروغ میگه، میزن این اصلا زنی من نیست، این تو کوچه جلو منو گرفته، میگه تو منو عقد کردی، سندی مدرکی شاهدی. خیلی خوب، از اول منکر میشه تا اینکه بخواد چی ندهد، تا مهر رو ندهد. توجه میفرمایید؟ و الا اگر گفت بله راست می، من اینو عقدش کردم، میگن خب یالا مهرشو بده،
نصفش
رو لا اقل باید نصف مهر. پس بنابراین تو طرح دعوا منکر و مدعی ربما جاشون رو عوض میکنه، و تو مسبب دعوا باید اینا طرح بشود و تشخیص داده بشود که کی مدعی است کی منکر. و این مهمترین رکن قضاست که قاضی مدعی رو از منکر باز شناسد. توجه میکنید؟ الان مثل مواردی که تعبد درش هست، مثل چه بود موردی که تعبد؟ مثل داستان خلوت. اینا رو قاضی باید بدوند، مردم که نمیدونن. که میگه ما همه ایمون با هم رفتیم تو استخ، تو استخ این آقا که شوهری من بود کارا تموم کرد. خب استخ خلوت نیست. خیلی خوب، پس بنابراین میگم خیلی خوب، قاضی بهش میگه باید بیانه بیاری بر دخول، این فایده نداره، قول مرد مقدم. خیلی، اما اگر گفت بله ما دو شب رفتیم شمال توی ویلا خودمون بودیم کسی دیگه نبود، قول زوج مقدم میشد، موارد نس اخذ میشد، غیر موارد نس به عرف حمل میشد. و هنر قاضی این است که تو طرح دعوا مدعی را از منکر تشخیص بدهد. و صلی الله علیه و آله.